نشان صبح دگر می آید ایشان. بررسی تحقیقی نشان خاک مهدوی
از قله‌های پر غبار روزگاران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. یکی دیگر از روایاتی را که استناد شده به آن برای مثبت بودن یمانی و تأیید ایشان، روایت دهم، روایتی است که مرحوم مجلسی در کتاب شریفشان بهار الانوار 83 صفحه 62 باب 39 ما یختص به تعقیب فریضت ظهر، تعقیبات خاص به نماز، تعقیبات بعد از نماز ظهر مخصوص، روایتی را نقل می کنند از کتاب شریف فلاح السائل ابن طاووس. ابن طاووس می فهمد من المهمات عقیب صلاة الظهر، یکی از کارهای ارزشی، ارزشمند و مهم بعد از نماز ظهر این دعایی است که اقتداء به صادق، به پیروی، صفحه 62، به پیروی از آقا امام جعفر صادق علیه السلام این دعا خوانده بشود بعد از خصوص نماز ظهر. الاقتداء بالصادق فی الدعاء للمهدی، بعد از نماز ظهر امام صادق برای امام زمان علیه السلام دعا میکردن فرج آقا، تعجیله فرج آقا. خب کدام مهدی؟ الذی بشر به محمد رسول الله امته، امتش آقا پیامبر اکرم بشارت داد. فی صحیح الروایات، الروایات صحیح، و وعدهم، وعد داد امتش آقا پیامبر اکرم که انه یظهر فی اواخر الاوقات، بالاخره اواخر عمر دنیا و زمان. خب اون دعایی که امام صادق بعد از نماز ظهر میخوندن و ما هم اقتدا بکنیم کدام دعاست؟ کما رواه ابو محمد وهبان دنبلی یا دنبلی عن ابی علی تا میرسد به محمد ابن جمهور عمی تا به امام صادق. آقای عباد ابن محمد مداینی میگه دخلت على ابی عبد الله بالمدینه حين فرغ من مکتوبه الظهر، میگه بر امام صادق وارد شدم مدینه، تازه نماز ظهرشون تمام شده بود، یعنی امام بودند، امامت جماعت بودشون بود یا مأمومن شرکت میکردن یا تو خانه نمازشون میخوندن، ظاهر این روایت چیه؟ یه بار دیگه بخونن. عباد مدائنی میگه دخل تو علی ابی عبدالله بالمدینه حین فرغ من مکتوبت الظهر و قد رفع یدیه الى السماء. از این عبارت چی استفاده میشه؟ سه احتمال میده. امامن باشن، امامت جماعت به عهدهشون بوده، یا مأمومن، یا نه تو خانه. این ظهور اگر درست بشه جواب یک فرد داده می شود که میگن که ائمه ما به اینها اقتدا می کردند و خیلی هم متاسفانه روش مانور می دن. در نمازهای عادی، نمازهای پنجگانه، اونی که در روایت داریم، در کافیه شریف داریم، صلا علی خلف فاسق ثم اعاد صلات الجمعه. نماز جمعهشون پشت سر یک فاسقی خواندند و بعدم اعاده کردند. اینو در وسائل نگاه بکنید، بعدش هم در خود مرآت ببینید. مرحوم مجلسی بیان داره در زیر این، و قبل از بیان مرحوم مجلسی آقا امام باقر علیه السلام، چون راوی ایشون هستن، بیانی دارند. اون کسی که نشسته بود گفت تعجب کرد چرا اعاده کردی، یه تعبیری کردن. امام باقر فرمود به خدا قسم اون نفهمید، نفهمید منظور امام چیه، این است منظور امام. خلاصه اگر هم داشته باشیم که شرکت میکردن، نماز جمعه است، اونم با این دوست قید، خلف فاسقین، بعدش هم اعاده. اینا را همه را در نظر بگیرید. خب این روایت از کلم ظاهرش نیست که در خانه بودن نماز ظهرشون را تو خانه بخونن. حالا بگذاریم وارد این بحث میخوام بشم. امام دست به دعا برداشتن و ویقول ای سامع کل صوت، ای جامع کل فوت، ای بارئ النفوس. خیلی دعای عجیبیه. خلاصه تا به اینجا رسیدن، از تو میخواهم ای پروردگار ان تصلی علی محمد و اهل بیته و انجز لوليك و ابن نبيك داعي اليك باذنك و امينك في خلقك و عينك في عبادك حجتك على خلقك عليه صلواتك و بركاتك انجز چی وعده. اللهم ايده بنصرك و انصر عبدك و قوي اصحابه و صبرهم وافتح لهم من لدنك سلطانا نصيرا وعجل فرجه وامكنه من اعدائك واعداء رسولك يا ارحم الراحمين. میفهمد این دعا به پیروی از امام صادق بعد از نماز ظهر خوانده بشود. قال اون آقای مدائنی به امام عرض کرد الیس قد دعوت لنفسك جعلتو فداک، جان من فدای تو. این دعا برای خودتون بود؟ فرمود نه. قال قد دعوت لنور آل محمد، برای نور اهل بیت دعا کردم و سابقهم و المنتقم بامر الله من اعدائهم، برای اون منتقم بامر خدا، برای اون منتقم من دعا کردم. قلتو متى يكون خروجه جعلني الله فداك، کی آقا ظهور میکنن؟ قال اذا شاء من له الخلق والامر. من چه میدونم، هر وقت خدا اراده کند. اونی که له الخلق والامر، هر وقت اراده کرد امام زمان ظهور میکنه. قلت فله علام قبل ذلك، آیا برای ظهور آقا علاماتی هست؟ قال نه، علامات شد. چندین علامت. قلت مثل ذا، یعنی چی؟ نمونش برام نقل کن، نمونه علامات. قال خروج الدابه من المشرق و رایه من المغرب، این دوتا، و فتنه تظل اهل الزوراء، تظل با تیزه نساد زاد، چه فرق میکنه؟ تیزه تظل یعنی سایه، ساد زاد گمراه. خب تظل اهل الزوراء، فتنه ای که زوراء را میگیره، سایه میاندازه. و خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن و انتهاب ستارت البیت، شاید بیت الله باشد، غارت می شود. و یفعل الله ما یشاء. پنج تا علامت را امام فرمودن، بعد فرمودن بالاخره اتفاق هست دیگه، هم ممکنه هرچی که خدا بخواد اتفاق می افته. خب شاهد این خروج رجل من ولد عمی زید بالیمن، این دو ممکنه خواسته باشن یکی از دلائل حسن و مثبت بودن یمانی قرار بدن. خب انصافا در حد اشعار به مدح بالاخره مقبوله، اشعار به مدح نه دلالت. چرا؟ ببینید تعبیر خروج رجل من ولد عمی که انهو در مقام افتخار و در مقام مدح، ببینید در روایات وقتی که اسمی از امام زمان برده میشه، معمولا ائمه حضرت مهدی را به خودشون نسبت میدن. دقت بکنید اون تعبیری که قیام مستحب است، خروج مهدی ینا، روایت ببینید ای که انهو در مقام افتخار هستن که این مهدی بله از ماست. بله حالا بپذیرید یا نپذیرید که با خودتونه، این روایت در حد اشعار بد نیست. با قول مرحوم مدرس میگفت بدکش نیست، بد نیست در حد اشعار. بله این یک نکته. نکته دومی که از این روایت استفاده میشود که قیام اون شخص حالا یمانی من الیمن، از خود یمنه، برخلاف بعضی از نظرات که ریشه شخص یمنی بوده، ممکنه از قم هم باشد اما اصالتا از یمنه، این روایت دارد که من الیمن. نکته سوم، نکته ایست که ما اگر رسیم باید بحث بکنیم که اصلا یمانی از علامات بله محتومه یا علامات غیر محتوم. خیلی هم ما پافشاری بکنیم که بالاخره چهره مثبت، ولی حتمی بودنش را ثابت کنید. اینم انشاءالله بحث میکنم اگر رسیدم. از این روایت چی استفاده میشه؟ حتمیه؟ بله؟ یا غیر حتمیه؟ دلالتی بر حتمی بودن ندارد، هرچند غیر حتمی را ثابت نمی کنه، اما بالاخره دلالت ندارد که یمانی جز علامات حتمیه. این نسبت به متن، پس اشعار مایی دارد به متن. اما در ارتباط با سند، قبل از اینکه کسی وارد بحث سندی بشیم، اگر بیم باب تسامح در بله ادله سنن را باز کنیم، با اون توجیهاتی که مرحوم مجلسی چند توجیه دارن، مرحوم های خویسه احتمال میدن، دیگران و دیگران، با اون توجیهات و بگیم این هم موردش چیه؟ تعقیبات نمازه. اگر از این باب وارد بشیم خب دیگه ما نیاز به بررسی سندی نداریم. اما اگه بگیم نه خب بحث یمانی جز مباحث اعتقادیه، علامات بله ظهور امام زمانه و یه سریش هم مسائل شرعی تکلیف اطاعت ازش بکنیم اطاعت نکنیم پیروی اینا، خب اگر از این مقوله باشد نه ما باید بررسی سندی بکنیم. خب بررسی سندی کردیم، همین محمد ابن جمهور عمی به نظر من کفایت کن، هیچ دیگه نیازی به بررسی افراد دیگرش ما نداریم، همین شخص را بررسی کنیم. مراجعه کنید رجال مرحوم آقای خویی صفحه 177 جلد 15. خب نجاشی میفرماد که ضعیف فی الحدیث یک، فاسد المذهب ای دو، وقیل فیه اشیاء یک چیزای راجع به ایشون گفتن الله اعلم بها من عظمها، یک چیزای به این آقا گفتن چیزای خیلی عظیمه، حالا اون چیزای عظیمه چیه اشاره نکرده. منتها ابن الغزائری میگه ایشون خودم شعری برای ایشون دیدم، اشعاری از ایشون دیدم، یحلل فیه محرمات الله، حرامهای خدا رو میگه حلال، شاید اشاره به این باشد، ولی چون ما خود کتاب ابن الغزائری را قبول نداریم لذا به همون فرمایش نجاشی بسنده میکنیم. بعد میفهمد که لهو کتاب الملاحم، کتاب ملاحم هم دارد. پسرش میگه از پدرم در سن 110 سالگی روایت شنیدم. بگذاریم مرحوم شیخ طوسی میفرماد این آقا کتاب ملاحم دارد، کتاب صاحب الزمان دارد، کتاب وقت خروج المهدی دارد، رساله ذهبیه دارد، بله اخبرنا به روایاتی و کتبه کلها، سند دارم شیخ توس میگه سند دارم به تمام کتاباش، البته الا ما کان فیها من غلو او تخلیط، سند دارم، سند من به کتاباش ابن بابویه، همه را من نقل میکنم مگر کتابایی که درش غلو و تخلیط باشد. خب در رجالشون فهمودن که بصریون غالین. خب در اینجا مرحوم آقای خویی بعد از بیان شخصیت ایشون از دیدگاه قدما خودشون وارد میشن، میفرمان که بعد از 3 نکته، نکته اول نجاشی فرموده محمد ابن جمهور عمی، شیخ طوسی فرموده محمد ابن حسن ابن جمهور عمی، اینا دو تان یا یکی هم؟ نظر من اینست که یکی. چرا یکی هستن؟ می فرما چون وعید است در یک طبقه در یک زمان بالاخره دو نفر باشن، دو نفر تقریبا هم اسم. نجاشی بعضی کتابایی یه نفر بیاره، بله شیخ طوسی هم بعضی کتاب یه نفر دیگه بیاره، نه بابا اینا یکی هستن. نجاشی بعضی از کتابای این آقا رو نقل کرده، طوسی هم بعضی کتابای همین آقا رو نقل کرده. این مطلب. مطلب دوم میفرماد که خب شیخ فرموده محمد ابن حسن، اگر واقعا اینا دوتا بودن باید بالاخره شیخ در کتاب رجال اونم نقل میکرد، همونطوری که فرموده محمد ابن حسن جمهور باید بفهم محمد ابن جمهور دو طور باید بیار، اما یکی بیشتر نیاورد. نکته سوم راوی، یعنی طریقی که شخصی که در طریق محمد ابن جمهور، یعنی نجاش، شخصی که در طریق نجاشی هست به محمد ابن جمهور، این همون شخصی که در طریق شیخ طوسی به محمد ابن حسن ابن جمهور، منوش اینها یکی هستن. خب حالا چی میخواید بفرمایید؟ نکته بعد میفهمید که ما اصلا نداریم در روایات، نداریم در روایات سندش، این روایتی سندش به کی منتهی بشه؟ محمد ابن حسن جمهور، هرچی هست محمد ابن جمهور همینه. خب نظر شما چیه؟ میفرماد نظر من است که این شخص ثقه است. آقا خوشحال شدم، این شخص و این کان فاسد المذهب، هرچند انحراف عقایدی دارد. خب مرحوم آقای خوبی استناد شما چیه به وثاقت این آقا؟ دلیلتون چیه؟ لشهادت ابن قولوی به وثاقته. یلا اشغال کنید، خودش نداشون برگشتن، البته ما هم برنگشتیم. من لشهادت ابن قولوی، ابن قولوی یعنی مستندشون حرف ابن قولوی. خب بعد میفهمد که اما با اینکه ما میگیم ثقه است، غایت الامر انه ضعیف فی الحدیث، باز برگشت احادیثش مشکل دارد. چرا؟ لما فی روایات من تخلیط و غلو، شلوغ روایاتش، آثار غلو در روایاتش محسوسه. خب بعد میفهمد که ما روایاتی را که شیخ طوسی ازشون نقل کرده باشد ما قبول داریم. خوب دقت کنید، این قول فصله. اگر شیخ طوسی روایتی را ازشون نقل بکند، چون طریق شیخ طوسی به ایشون صحیحه، اگر شیخ طوسی روایتی را ازشون نقل کرد ما قبول میکنیم. چرا؟ بفرمود برای چی؟ چون خود شیخ طوسی فرمود من به تمام کتبش طریق دارم الا کتابایی که فیهی غلوون او تخلید، اونا رو من نقل نمی‌کنم. پس اگر روایت به شیخ طوسی منتهی، از طریق شیخ طوسی به ایشون منتهی شد، ما قبول میکنیم. حالا تطبیق بدید این روایتی رو که فلاح السائل نقل میکنه، آیا در کتابای شیخ طوسی هست یا نیست؟ اگر باشد قبول میکنه، و الا فلا. والحمدلله رب العالمین.
شاه ناز آفرین، نازنین مهجوین، به غم سال